آلبومای خسرو بود. من هم رفتم با پرسون یک استودیو رو پیدا کردم به نام هاشم خان استودیو. اونجا ما یک آلبوم در فارسی دو بیتی میگه در پشتو لندای یا مصری تپه یک آلبوم دو بیتی ساخت کردم. اولین کار هنری من بود. کسی ترلیس شد خب شنید یک 1500 یک هزار مردم او آلبوم را شنید. بعدش دوستای خوبی پیدا کردم، رفیقای خوبی پیدا کردم. سید جیلانی جلان صاحب که بسیار ما همکاری کرده، بسیار از سپاسگزار هستم. اونا واس یک راه خوب در هنر به من مشورت دادن که یک آوازخوان چی رقم باید باشه، یک شعر بهتر انتخاب بکنه، یک کمپوز بهتر بخونه، یک صدای سرصدا باید کار شو، یک صدا تا آماده شو، یکی اگر تا یک آوازخوان شوی.
با باور امیرخیل در پهلوی نبود امکانات، مخالفت خانواده دیوار دیگری بود که در بین او و موسیقی ایجاد شده بود. و اینکه چگونه از این دیوار زخیم گذشته است چنین میگوید.
خب یک مشکلی که یک مشکل عمده بود، بسیار برام سخت بود و دشوار بود، اجازه فامیل بود که نمیدادن. اصلا نمیخواستن که ما یک آوازخوان شویم. خاطر که در فامیل ما یا در قریه ما هیچ کس با هنر سر کار نداره. ما هم در یک فامیل زندگی میکنم و یک فامیلی هستم که تمام عمر پدرم یک دگرگون نظامی بود، باپیم پدر کردنم یک ملک بود، ملک قریه بود. همو تو کاکاهایم تا به حال همو حجره و مرکه و همو ما مردم پشتون که یک رواج داریم بید ملکی. ما به خانواده سر کار داشتم که این چیزا در فامیل ما بلد بودن. هنر برشون بسیار یک کار نادرسته بود، هیچ وقت اجازه نمیدادن. خب بسیار مبارزه کردم، بسیار سختی ها را دیدیم، حتی لتکوب شدیم از خاطر هنر. مشکلات های زیاده دیدیم. یک امو البومی که در البوم دو بیتی ها را که ساخته بودم خب عکسم بود. با یک آرزوی که داشتم هر وقت میگستم کاش که یک البومم در موزیک سنتر باشه که عکسم در اونجا باشه. امو تو شد وقتی که امو البوم دو بیتی های ما بر اومد به مارکت آمد، ما بردم بخانه. بخانه تا بسیاری چند روز نگاه کردم که پدرم نبینه. برادرهایم و مادر جانم یا میفهمیدن که من حتما باید این کار رو بکنم. اونا میگفتن که اگر نکنی خوب از بخاطر که فامیل خفا میشه، بدرد خفا میشه، کاکاهایت خفا میشه. خب من قبول نمیکردم. عشق موسیقی تا حدی بود که مرا نمیمان که نخورم. البوم که به دفعه اول پدر بزرگوارم دیده بود حیران شده بود، تعجب کرده بود که چی هست، چی میبینم. خبر خوب بود که من علاقه دارم بخاطر که چند بار مرا میروبرم و ما گفته بود که من اصلا هیچ وقت اجازه نمیتونم که داخل هنر موسیقی شوی. خب وزیری که دیده بود چیز نگفته بود. این مام بسیار به مام جلب است که چی تو اکثر عمل نشان داد. در می 13 سال که ما در هنر موسیقی هستم، یک روز به ما گفت که کوشش بکن که در جامعه یک وقت خوب سفری بکنی، یک زندگی خوب تیر کنی.
شاعر و نویسنده سید جیلانی جلان که جاوید امیرخیل او را رهنما و دوست خود می داند می گوید در آوانی که جاوید امیرخیل را مردم نمی شناخت وی با او بود و می دانست که او در آینده یک هنرمند خوبی می شود.
جاوید امیرخیل از صفر شروع کرد، با موقعیت این روز که است خود رساند. این سفر هنری تقریبا 15 ساله یا 13 ساله یا 14 ساله کم زیاد تقریبا نمیگه است. خیلی زحمت کشید، زیاد ریاضت کرد، زیاد زحمت کشید و مطالعه کرد در این بخش.
سید جیلانی جلان میگوید امیرخیل هنرمند است که ریاضت میکند و به موسیقی فرصت زیاد را اختصاص میدهد و از این رو در پیشرفت و انکشاف است.
جاوید بعضی ویژگی ها داره، مثلا جاوید شعر خوب انتخاب میکنه. دوم مسلط به موسیقی شده، عالی. یک کمپوزر خوب است. عالی جاوید میتونه که نه به تنهای خود بلکه هنرمندای مشهور کشور کمپوزر با او جور کنه. و همچنان ما که معلومات داریم جاوید هر شب تا 3 بجه تا 4 بجه شب ریاضت میکنه، آهنگا میشنوه و از مختلف آهنگا الهام میگیره و از این آهنگا از این الهام یک چیز نو جور میکنه، نو کمپوز جور میکنه.
آوازخوان جوان اسمت احمدزئی میگوید جاوید کوشش میکند تا هنر مورد پسند را به مردم عرضه کند و به همین سبب مردم او را میپسندند.
از موقع بسیار خوب با استفاده کرد، شعرهای خوب، موسیقی خوب و جوان را فهمید که جوان چی میخواهد. این وقت یک کس اگر عاشق بود مطمئنه که بدر دلش خوانده مصابای دلش بر مردم رسانده خل بشه و دیگه شعر خوب انتخاب کرده. بعض ما بسیار عزیزای مرا هنرمندان را میشناسم، میخوانند سالانه 5-6 آهنگ ریلیز میکنند، یک کار خوب کنند سال یک آهنگ بخوانند، یک شعر خوب انتخاب کنند، موسیقی خوب برشون یک آهنگ بخوانند بر مردم رسانه که اول خواننده کیف کنه. 5-6 آهنگ جای نمیگیره، هیچ چیز جور نمیشینه و امیر خیل یگانه دلیلش که خدا در محبوب شد بخصوص دلیلش بود که اندیش که آهنگای میهنی خوانده و وطن موریر بر وطن خوانده و فعلا یک چهره هنرمند ملی میشناسم امیر خیل همگی اگه شما متوجهش نباشین. پس از جدار آهنگای دبشت موترا یک شوار شد دیوارا نشته شده وطن موریزمون یا این است میدان وطن دمین ولی ولی میبینه چیزا انتخاب میکنه که نخبه میباشه.
یکی دیگر از محبوبیت جاوید امیرخیل در بین جوانان این است که او آرمان ملت خود را در سروده های خود پرورش می دهد. ولی در مورد این که چرا آهنگ های میهنی را زیاد می خواند، خود امیرخیل می گوید در اوائل به این مسئله متوجه نبود.
در شروع موسیقی این فکر نداشتم که من یک روزی می آید بالاخره که من میهن می خوانم. با مشکلات هایی که فعلا داریم با ملت ما و با مردم ما و افغانستان و خاک ما. در شروع موسیقی من می خواستم این صدایی که در سینما خپس و یک جنونی است، یک عشق است، این را بکشم، این را به مردم برسانم، این را مردم بشنوم تا ما صدای ما را بشناسن، تا ما را بشناسن. آستا آستا من میهن درک کردم که خاک چی، یعنی میهن چی، فامیل چی، پدر چی، مادر چی، هر دوشتا را شناختم.
جاوید امیرخیل به این باور است که اصالت هنر باید حفظ و به گونه درست تقدیم شود. او میگوید انتخاب خوب و مهنت متداوم در بخش موسیقی میتواند فرد را از دیگران متفاوت تر بسازد.
انتخاب شعری که به همه مردم باشه، به همه انسان ها باشه، یک کمپوز درست، یک ما جامعه سنتی داریم، افغانستان ما ملت مسلمان هستیم، چیزی که در چوکات اسلام وجود داره باید ما در موسیقی که لباس است باید لباس درست داشته باشیم، یک شعر درست انتخاب کنیم. که هنر یا موسیقی در مجموع با کل است، مشترک است از همه، همین چیز است که آدم ما متفاوت می سازه و از دیگرا جلا و تنها می شه که یک شعری خوب است، یک گپ درستی است.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، داستان جاوید امیرخیل را در اینجا به پایان می بریم و به آرزوی موفقیت بیشتر او و سایر هنرمندان با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه ایتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدین. وزارت صحت عامه افغانستان از کاهش مبتلایان ویروس کرونا در کشور خبر می دهد. در این برنامه با معصوم جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه صحبت کردیم که ابتدا وی در مورد کاهش ارقام مبتلایان ویروس کرونا و همچنان آمادگی های این وزارت بر ما معلومات می ده.
سلام به شما و به شنوندگان محترم رادیو شما. به صورت عمومی فعلا اگر از وضعیت ویروس کرونا در کشور صحبت کنیم باید بگیم که ما در موج ویروس کرونا قرار داریم، ولی ارقام در هفته گذشته کاهش در تعداد مبتلایان و مرگومی را نشان می دهد. وضعیت بهتر است به مراتب نسبت به چند هفته گذشته، ولی باز هم تاکید ما به این است که حیات نکات سیهی نباید فراموش شود، بخاطر که هر آن امکان از این میره که دوباره ما افزایش در تعداد مبتلایان و مردمی مشاهده کنیم.
شما گفتین که ارقام کاهش یافته، یعنی کاهش نشان میده، تا چی هست فیصد، تا چند فیصد بلند رفته بود و حال در چند فیصد رسیده فعلا؟
خب من میتونم این فیصدی ها را به شکل گراف همراهتان شریک بسازم از 7 روز اخیره، ولی در مجموع فعلا گراف ما شکل نزولی را به خود گرفته. ما در هفته‌های قبل که در هفته‌های قبل‌تر از او هم این مسئله را ذکر کرده بودیم که وقایع ثابت‌تر است
در هر هفته ما بین 1400 الی 1600 واقعی مثبت داشتیم و این واقعات حالا کمتر شده و انشالله که بنی شکل نزولی پیش میرین و دوباره افزایش را به مصابه مشاهده نمی کنیم. من فیصدی ها نمیتونم شدید می سازم به شکل گراف.
تشکر زیاد خانم جعفری. هرچند گفته وزارت سرطامه ارقام کاهش یافته، باز هم تدابیر وزارت سرطامه به خاطر پیشگیری و جلوگیری از چی است پیلن؟
بله خب ما در زمانی که موج دوم احتمال آمدنش میرست ما آمادگی خود را گرفتیم، چون افغانستان هم استثنا نبود و موج دوم آمد به افغانستان. در این آمادگی ها ما چندین بخش روش کار کردیم، بخش ارتقای ظرفیت شفاخانه ها، ارتقای ظرفیت لابراتوار ها، ارتقای ظرفیت تشخیص، روی آگاهی دهی کار صورت گرفت و میتازی روی برنامه مراقبت های خانگی، مراقبت های شفاخانه ای و در آخر هم روی تدارکات بهتر برای شفاخانه ها. ما اطلاعنه داشتیم، اطلاعن را عملی کردیم، ولی در پهلویش با مشاهده ارقام و آمار به صورت هفتوار پیشنهاداتی از طرف ما به ریاست جمهوری افغانستان هم داده میشود تا بتونیم وضعیت بهتر کنترل کنیم. حالا وضعیت خوبتر است و ولی باز هم ما روی پلان خود کار میکنیم تا آماده باشیم و احتمال افزایش دوباره در تعداد مبتلایان را در نظر میگیریم تا بتونیم از بیشتر شدن و خطرناک‌تر شدن وضعیت جلوگیری کنیم.
شما اشاره کردین به مراکز تشخیص و تداوی. در هرچند وزارت سرطانه اعلان کرد که باید قیمت تشخیص ویروس کرونا کاهش پیدا کنه، تا چی حدی کاهش پیدا کرده و چقدر عملی شده در امو مراکز شخصی که ویروس کرونا را تشخیص میکنه؟
در مراکز دولتی و شفاخانه ما به صورت رایگان تست انجام میدیم برای مردم و در سکتور خصوصی از طرف ما یک بار قیمت ها تا 4500 افغانی تعیین شده بود که از او بالاتر اجازه نداشتن بگیرن ولی از او پایین تر میشد و برای بار دوم قیمتی که از طرف ما تعیین شد 3500 افغانی هست که از این به بعد در سکتور خصوصی لابراتوار و مراکز طبی از 3500 افغانی بالاتر نمیتونن که برای تست کووید 19 اخذ کنن.
اینطور مشخص است که کدام مراکز است؟
بله لیست شما هست و از طرف ما از دوی نظارت هم صورت میگیده. یک بار اول تعداد لابراتوار مراکز دی خصوصی که ما داشتیم با 23 لابراتوار میرسید، بعدنی کمتر شد به خاطر بعضی نظارت ها که ما انجام دادیم و راضی نبودیم از کار کردشون و به می ترتیب به صورت متداوم از طرف ما نظارت صورت میگیره در صورتی که بتانن نیازهای ما رو پوره کنن اجازه برشان داده میشه تا تست PCR انجام
بدن. تشکر خانم جعفری. یک مسئله دیگه هم نوع جدید ویروس کرونا که در کشورهای بیرون از افغانستان شیوع پیدا کرده و مردم سخت نگران شد، واقعا خطرناک است موجش. در افغانستان آیا هم از این وضعیت از این بابت نگرانی های وجود داره نداره؟ کدام علائمش خود دیده نشده؟
خب باید بگویم که نگرانی وجود داره ولی بهتر وحشت زده نشه. زمانی که بریتانیا اعلام کرد که نوع جهشیافتی ویروس کرونا آمده و بالاخره در هند و پاکستان که کشورهای همسایه ما هستن هم تثبیت شدیم، مثلا از طرف وزارت سرطانی افغانستان آمدن این نوع جدید اعلام شد و میکرد که خواهش به این بود که سفرها کمتر شد و ما بتونیم از آمدن ویروس به افغانستان جلوگیری کنیم، ولی فعلا مطالعاتی که انجام شده نشان میده که با وجودی که این ویروس سریعتر انتشار پیدا میکنه، در قسمت خطرناکتر بودن یا نبودنش کدام ثبوتی هنوز وجود ندارد. بران تدابیری که قبلا برای ویروس کرونا عملی میشد هنوز هم قابل تطبیق است. ما از مردم خواهش میکنیم که نکات ضروری پوشیدن ماسک، شستن مکررات خواب و صابون، حفظ فاصله اجتماعی دوری از ازدحامات را رعایت کنند. تدابیر پیشگیرانه ای که ما روی کار میکردیم هنوز هم انجام میدیم و در این ترتیب کوشش میکنیم تا از آمدن نوع جدید به افغانستان جلوگیری کنیم و احتیاط ها با جدی گرفته شده، ولی به جای وحشت زده شدن بهتر است که نکات صحیح را رعایت کنیم.
و خانم جعفری شما اشاره کردین که در کشورهای همسایه ما مثلا هند و پاکستان این ویروس دیده شده، یعنی تدابیری که به خاطر سفرها گرفته شده آیا وزارت سرطانه با اداره هوانوردی در تماس بوده؟ چی تدابیر به خاطر مسافرین در نظر گرفته شده؟
خب ما مجموع تاکید به این داریم که سفرها با کشورهای همسایه در صورتی که نیاز نیست در این وضعیت بحران کمتر شود، مردم هم کوشش کنند که در این وقت سفر نکنند
ولی تدابیر که قبل از قبل گرفته شده بود در قسمت ویروس کرونا بود که تمام کسانی که از طریق هوایی سفر میکنن حتما باید تست منفی کووید 19 داشته باشن، چی از افغانستان به خارج سفر میکنن چی از خارج از افغانستان میان، تا ما بتونیم از انتشار ویروس در افغانستان و منطقه جلوگیری کنیم. و این تدابیر هنوز هم ادامه داره.
خانم جعفری، میایم سر مسئله واکسینش که در بعضی کشورها عملی شده. حکومت افغانستان، وزارت صحت عامه به خاطر عملی شدن یا تطبیق واکسین بر مردم افغانستان چی اقدامات را روی دست داره؟ با این کشورها صحبت شده نشده؟ وضعیت در چی قرار است؟
در قسمت واکسین کرونا ما تعهداتی که تا فعلا داریم دو تعهد هستی که از طرف گوی یا اتحادیه بین المللی واکسین که ما هم عضوی از اتحادیه هستیم، اونا وعده کردن که برای 20% نفوس افغانستان واکسین به خریداری میکنن و قرار است چندین مرحله به افغانستان بره. مرحله اولش یا محموله اولش در اواسط سال 2021 به افغانستان میرسه که نفر کمتری هست، ولی تا اواخر سال 2022 تمام محمولهی که قرار است برای 20% نفوس بره میرسه. از طرف دیگه که بر ما تعهد شده بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی است، اونا هم قرار کردن برای 20% دیگر نفوس ما واکسین رو خریداری میکنن و او هم تا آخر سال 2022 به افغانستان میرسه. ولی تمام این مراحل تدارکاتی وابسته به این است که چقدر تولید واکسین در جهان بیشتر میشه. اگر تولید واکسین بیشتر شود، کشورهای همسایه قادر شوند که تولید کنن، شاید ما هم بتونیم زودتر و مقدار بیشتر برای افغانستان واکسین رو تهیه کنیم.
خب اگر این واکسین در اواسط سال 2021 به افغانستان بیاید، اولویت وزارت صحت عامه اولویت کدام مردم قرار میده؟ یعنی کدام مردم اول تحت پوشش از این واکسین قرار میده؟
در قسمت اولویت بندی و توزیع واکسین و تمام مسائل مربوط به اینکه ما واکسین رو بتونیم تجویز کنیم، کمیته تشکیل شده بود. وزارت صحت عامه افغانستان کمیته رو رهبری کرده و به اساس صورت گرفته اولویت بندی توزیع است که ما برای اون کسایی که بیشتر در معرض خطر هستن، کارمندان سیوی که در خط مقدم مبارزه می کنند، نمیدرسید کارمندان اساسی، خدمات اساسی و اون کسایی که سنشان بالاست و عباس زمینهی دارن، برای ما اولویت داده میشه که ما بتونیم وضعیت را کنترل کنیم و مرگومیز ناشد کووید 19 را کاهش.
خانم جعفری، گفتم این که شما گفتین ارقام پایین آمده، آیا کسی که میره تست میده او کم شد یا واقعا ارقام پایین آمده؟ یعنی مثل سابق وارم رش مردم به طرف از این که برن تشخیص کنن کرونا را زیاد است یا کم شده نسبت به سابق؟
خب ما مراجعینی که داریم فعلا تعدادشان خوب است، یعنی تستایی که انجام میشه نشان میده که چقدر مراجعین داشتیم. اول یک از توصیه های جدیدی که ما داشتیم بوده که اگر مردم وضعیتشان زیاد وخیم نیست و احساس میکنن که میخوان با کووید 19 مبارزه کنن، نیاز به تست ندارن، به تست وضعیتشان وخیم نمیشه، کدام مرض زمینه ویروسی ندارن و در مجموع حالتشان خوب است، نفس تنگی پیدا نمیکنن، دارن شاید و اشخاص مراجعه نکنن بعد تست که نیاز هم نیست و میتونن از خود به خانه مراقبت کنن. ولی تعداد مراجعین خوب است و ارقامی که کاهش نشان میده فیصدی هست، فیصدی ولی ما از رعایت کنن اما که پیام اصلی و بسیار ساده پوشیدن ماسک شستن مکار از دست ها بافتون حفظ فاصله اجتماعی دیگه زمانات میکنه که ما را کمک کنه تا بحران را به صورت بهتر کنترل کنیم. مردم کوشش کنن از ازدحامات دوری کنن، در صورتی که ضرورت دارن که حتما باید در ازدحام شرکت کنن، حداقل از ماسک استفاده کنن تا انتشار ویروس کنترل شود.
تشکر زیاد، سلامت باشین خانم جعفری عزیز که با ما وقت دادین.
تشکر از شما،
وقت خوش. خدا
شد با قلبم گذر چشمان